صبحانه با خبر.
به احتمال زیاد به خواب بیشتری احتیاج دارین. 7-8 ساعت شاید جواب نداده، ولی ساعت 7 شده. کار و مدرسه و دانشگاه و مسئولیت صداتون میکنه. یک صبح پاییزی دیگه شروع شد. اگه هنوزم دوست دارید به پروسه توی رخت خواب و تخت خواب موندن ادامه بدید و خواب امون نمیده تا تکون بخورین، راهش روشن کردن چراغای اتاق، کشیدن پرده هاست، زیر دوش وایستادن اگه هنوز وقتشو دارید، نسیم خنک پاییزی، حرف زدن و البته یک صبحونه مفصل. اگه میخواید تا وقتی آماده میشید و از خونه بیرون میرید بیشتر هوشیار بشید و البته بدونید از دیشب که خوابیدید دنیا چطور به زندگیش ادامه داده، همینطور روی موج رادیو فردا بمونید. بچه های ما توی بخش صبحانه با خبر اونقدر تلاش کردن که کمکتون کنن تا باز کردن در خونه و راه افتادن بدونین دنیا دست کیه. صبح چهارشنبه پاییزیتون، صبح 17 آذر ماهتون بخیر. آزادی اسدی هستم و در ساعت 7 صبح به وقت ایران از اینجا از استودیو رادیو فردا با 90 دقیقه برنامه همراه با سردبیر و مسئول استودیو و بقیه همکارانم شما رو همراهی میکنم. برای اینکه تا چای رو دم میکنید و شیر رو گرم میکنید و نون و پنیر رو ردیف میکنید، شما رو تا حد ممکن بروز کنیم با انواع خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها درباره ایران و جهان. بیشتر کش و قوس میایید و خمیازه رو مهار میکنین و به این فکر میکنین که چطور یک روز شلوغ کاری دیگر رو شروع کنیم، بریم سراغ اخبار. خبرهای هفت صبحتون رو با نوشین سید حسینی بشنویم و باز برگردیم با هم باشیم برای بقیه بخش ها. نوشین صبحت بخیر، صبح بدون صبحانت البته بخیر.
مرسی آزاده، من هم به تو و شنونده رادیو فردا صبح بخیر میگم. امیدوارم که شنونده ها البته صبحانشون رو شروع کرده باشن، چون با انرژی بیشتری اون وقت شروع میکنن به گوش کردن به اخبار ما.
از نصف شب که اومدی و کار شروع کردی و البته هر یک ساعت هم خبرها رو اومدی از همینجا خوندی، حتما میتونی بگی الان دنیا دست کیه؟
تقریبا دست همون کسایی که دیروز و پریروز بودن. اما خبرای ما از ایران شروع میشه و روز دانشجو به بریتانیا میره و بازداشت مدیر ویکیلیکس، بعدم گشت تو اسرائیل و فلسطین و بنبست مذاکرات اونها و بعد دوباره برمیگرده ایران و روزنامه شرق و بازداشت چند تن از کارکنانش.
پس نوشین و خبرهای این ساعت.
متشکرم. مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران در فضای امنیتی و با درگیری‌های پراکنده دیروز برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها دانشجویان مخالف دولت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، قزوین، گیلان و کرمانشاه در حالی تجمعات خود را در روز دانشجو برگزار کردند که نیروهای امنیتی و اعضای بسیج اقدام به تهدید و فیلمبرداری از آنها می‌کردند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. اما بشنویم از مدیر ویکیلیکس. یک قاضی بریتانیایی با آزادی موقت مدیر وبسایت ویکیلیکس به قید وثیقه مخالفت کرد. جولیان آسانج، بنیانگذار و مدیر ویکیلیکس، دیروز صبح با قرار قبلی خود را به پلیس لندن معرفی کرد و بازداشت شد. بازداشت آقای آسانج به درخواست مقام‌های قضایی سوئد و به اتهام آزار جنسی صورت گرفته است، اما جولیان آسانج این اتهام را رد می‌کند. سایت ویکیلیکس در روزهای اخیر هزاران سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده است. اما بنبست مذاکرات مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی. آمریکا به تلاش‌هایش برای قانع کردن اسرائیل به توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری پایان می‌دهد و گفتگوهای مستقیم میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بدون نتیجه پایان می‌یابد. مقام‌های فلسطینی پیش از این هشدار داده بودند که در صورتی که اسرائیل ساخت و ساز شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را متوقف نکند، از مذاکرات مستقیم کنار خواهند رفت. آخرین دور مذاکرات مستقیم که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گرفت، حدود 2 ماه پیش برگزار شد. با این حال فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که ایالات متحده برگزاری گفتگوهای غیر مستقیم مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی را در دست بررسی دارد. و اما خبری داخلی. گزارش‌ها حاکی است که ماموران امنیتی روز سه‌شنبه به دفتر روزنامه شرق رفته و 4 تن از اعضای این نشریه را بازداشت کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، افراد بازداشت شده کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و احمد غلامی 3 تن از اعضای هیئت تحریریه و علی خدابخش سرمایه‌گذار این روزنامه هستند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه با عنوان اصلی جنبش دانشجوی ایران زنده است منتشر شده بود. و خبر آخر اینکه در پی شکایت شماری از شهروندان کره جنوبی علیه حملات اخیر کشور همسایه، دادگاه لاهه اعلام کرد تحقیقاتی را درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط کره شمالی صورت می‌دهد. دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر تصمیم‌گیری در این باره و همچنین در مورد غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی را به آینده موکول کرد. کره شمالی روز 23 نوامبر یعنی حدود 2 هفته قبل جزیره یونگ پیونگ متعلق به کره جنوبی را گلوله باران کرد. آزاده.
نوشین سید حسینی حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خبرهای تازه تر، اما در ادامه صبحانه با خبر رادیو فردا. شانزدهم آذر روز دانشجو، نیروهای امنیتی اطراف دانشگاه ها و اعتراض دانشجویان. روز دانشجو در دانشگاه های ایران چطور گذشت؟ دانشجویان تا تونستند شعار دادند. اختلاف نظرها درباره محورهای مذاکرات آینده ایران و گروه 5+1 در استانبول. 2 روز مذاکره در ژنو به کجا رسید؟ غربی‌ها میگن درباره غنی‌سازی اورانیوم و جمهوری اسلامی میگه اونها در اشتباهند.
We had a couple of opportunities for, you know, brief informal discussions with the Iranian delegation.
آلودگی هوایی که نه تعطیلی درستش میکنه نه آب‌پاشی از آسمون. مسئولان نمیدونن چه کار کنن و آلودگی پایتخت روز به روز غلیظ‌تر و بیشتر میشه.
اگر که واقعا مسئول نیستن این معاونت‌ها و این تشکیلات چه ارتباطی دارن؟ خب وقتی کار نظارتیشو نمیتونه انجام بده دیگه ضرورتی بر حضورش نیست.
نمایش تابلوهای نقاشان مدرن آلمانی همراه با هنرمندانش به زودی در تهران. و افشاگری های ویکیلیکس دامن مؤسسش رو گرفت. بیشتر از اینها میشنوید همراه با انواع موسیقی از همین جا در همین صبح پاییزی در برنامه صبحانه با خبر ما. روز دانشجو که قریب به نیم قرن به یاد 3 دانشجوی کشته شده در اعتراضات دانشجویی سال 1332 در ایران در روز 16 آذر ماه برگزار میشه، سال هاست با مشکلات مختلفی روبرو میشه. دانشجویان میخوان در چنین روزی اعتراضات خودشون رو به خیلی چیزها از جمله شرایط سیاسی نشون بدن، اما مدت هاست نیروهای امنیتی و نظامی یا مانع از برگزاری این روز میشن یا با انواع تهدید و سختگیری شرایط بر دانشجویان شرایط جدیدتری رو وارد میکنن و برای برگزاری این روز اوضاع رو پیچیده تر میکنند. روز دانشجو دیروز در شرایطی در ایران برگزار شد که ده ها دانشجو در زندان ها به سر میبرند و صد ها دانشجوی ستاره دار وجود داره. ستاره هایی که نشون دهنده فعالیت های خلاف میل مسئولان دولتی و حکومتی است. اما روز دانشجو در ایران چطور برگزار شد؟ مهتاب وحیدی راد.
فیلم‌های منتشر شده بر روی وبسایت یوتیوب و گزارش‌های نوشته شده بر روی برخی از وبسایت‌ها حکایت از آن دارد که روز 16 آذر امسال در حال هوایی امنیتی برگزار شد. با وجود اینکه از صبح دیروز نیروهای امنیتی و پلیس برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف را احاطه کرده بودند، اما این موضوع مانع برگزاری تجمع‌ها نشد. در دانشگاه تهران فضای امنیتی شدیدی حاکم بود و نیروهای پلیس در اطراف دانشگاه مستقر بودند، اما با این وجود دانشجویان در تالار شهید چمران و محوطه داخلی دانشگاه تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بر پایه گزارش‌ها دیروز دانشجویان بسیاری در دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر و دانشگاه‌های گیلان، بوعلی سینای همدان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و قزوین تجمع کردند و با دادن شعارهای فریاد اعتراض سر دادند. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که نیروهای امنیتی و بسیج در تجمع دانشگاه قزوین از دانشجویان معترض فیلم برداری کردند. بنابر همین گزارش در دانشگاه امیرکبیر هم بین دانشجویان و نیروهای بسیج درگیری‌های اتفاق افتاد و در این درگیری‌ها 4 دانشجو بازداشت و به حراست منتقل شدند. و چند خبر از تجمعات دانشجویی در شهرهای دیگر. دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با پخش اعلامیه‌های خواستار آزادی مجید دوری و دیگر دانشجویان زندانی شدند و 2 تن از این دانشجویان توسط افراد لباس شخصی بازداشت شدند. دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان هم تجمع آرامی مقابل غذاخوری این دانشگاه برگزار و به یاد دانشجویان زندانی شمع روشن کردند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان هم در میان نیروهای حراست دوربین به دست سرود یار دبستانی را خواندند. فعالان دانشجویی دانشگاه تبریز از جو امنیتی شدید در این دانشگاه خبر دادند و با صدور بیانیه‌ای به جو حاکم بر این دانشگاه اعتراض کردند. بر پایه گزارش‌ها در عراق هم دانشجویان در روز دانشجو با درهای بسته دانشگاه مواجه شدند و به این موضوع اعتراض کردند که این اعتراض برخورد نیروهای امنیتی را به همراه داشت. همچنین گزارش‌های منتشر شده است که دیشب شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور از برخی از بام‌های تهران به گوش می‌رسیده است. در مقابل هواداران دولت هم دیروز تجمع دیگری را در دانشگاه تهران برگزار کردند که اخبار آن در برخی از خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده است. دانشجویان هوادار حکومت ایران در این تجمع‌ها اعتراضات انتخاباتی سال گذشته را فتنه و رهبران مخالفان دولت را سران فتنه نامیدند. دانشجویان خارج از ایران هم در کشورهای مختلف با برپایی تجمعاتی همبستگی خود را با دانشجویان داخل ایران اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.
همراه با دیگر دانشجویان ایرانی در سراسر دنیا روز دانشجو امروز در شهر وین گرامی می‌داریم.
همچنین خبر می‌رسد که تجمعاتی در کشورهای سوئد، آلمان، ایتالیا، کانادا و برخی کشورهای دیگر نیز به مناسبت روز دانشجو برگزار شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
اما موسیقی، سعید مدرس موسیقی رو از کودکی با نواختن پیانو شروع کرده و به صورت انفرادی البته شروع کرده به تجربه موسیقی الکترونیک. اولین آلبوم اون به اسم زندگی در سال 86 منتشر شد. یکی از تفترانه‌های سعید مدرس رو بشنویم به نام دنیای وارون.
این که هست تنها ترم میشه دروغ بگو بازم دروغ بگو بازم من باورم میشه چه بی هوا میره عطر تو از دستم باید دید اونجا که باید دید
که هست تنها ترم میشه دروغ بگو بازم دروغ بگو بازم من باورم میشه.
با هر فرکانسی که صدای ما رو میشنوید بدونید که اگر اتفاقی افتاد و صدای ما قطع شد میتونید روی موج کوتاه 22 متر دوباره ما رو پیدا کنید و خیلی خوب و صاف و شفاف صدای ما رو بگیرید. دقیق ترش هم میشه 13615 کیلوهرتز. اگه اهل هنر هستیم به خصوص تئاتر و نقاشی هنرهای مورد علاقتونه چند دقیقه صبر کنیم. میتونیم قشنگ برای هفته هایی که در پیش رو دارید برنامه‌ریزی کنین که چند تا نمایش خوب رو روی صحنه ببینین و حتی با چندین اثر نقاشی معروف در سطح جهان روبرو بشید توی خود تهران. نگران عصرهای پاییزی نباشین که آدم معمولا نمیدونه چطور این شبهای طولانی رو سر کنه. اگه چند دقیقه صبر کنین میشنوید که فرج سرکویی چه خبرهای هنری براتون داره.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر آقای سرکویی، دوباره بهتون سلام میکنیم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنید.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم و امیدوارم که روز خوب و سبز و شادابی رو آغاز کنید.
آقای سرکویی موافقین امروز در مورد تئاتر یه مقدار حرف بزنیم؟
بله، تئاتر از علاقه های بسیار شخصی منم هست
و مشکل اصلی این هستش که توی ماه محرم معمولا سالن‌های تئاتر شهر در تهران و خیلی از شهرهای دیگه تقریبا خالی میشه و کمتر کاری اجرا میشه، فقط کارهایی که منحصرا در مورد تعزیه خوانی و عاشورا و اینها باشه میره برای اجرا.
بله، متأسفانه تصور بعدی میشه بگیم برداشت نادرستی به وجود اومده است که انگار هنر با مثلا دین در تضاد هست، یا مثلا ماه محرم که مثلا ماه عزاداری است تئاتر رو باید کنار گذاشت، در حالی که لزوما این نیستش که هر تئاتری علیه عزاداری علیه مذهب پس یا غیره. اینطور شما گفتین متاسفانه اجرای خیلی از تئاترها متوقف میشه، اما حالا اعلام کردن که 5 تا نمایشنامه رو که البته موضوع همشون مربوط میشود به مسئله عاشورا به صحنه خواهند برد در این روزهای ماه محرم. این نمایشنامه یک دامان ماه و ستاره هست، مسافران کوچه، اپرای عروسکی عاشورا، وین شرح بی‌نهایت و محاکمه آفتاب هست. یک دامان ماه و ستاره کارگردانش آقای امیر دژاکام هستش که قرار است در تالار وحدت اجرا بشه و در دهه نخست ماه محرم قرار به صحنه بیاد. نمایشنامه مسافران کوفه رو کوروش زراعی کارگردانی کرده در برج آزادی به صحنه خواهد رفت. اپرای عروسکی عاشورا کار بهروز غریب‌پور هست که بسیار بسیار کارهای گوناگونی در زمینه تئاتر عروسکی کرده، در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت. و نمایش وین شرح بی‌نهایتش کارگردانش از آقای فرهاد ارشاد قرار در تماشاخانه حوزه هنری به نمایش در بیاد. محاکمه آفتاب هم رو کیارش زار طلب و سید مصطفی رضوی کارگردانی کردن که در تماشاخانه مهر حوزه هنری عرضه خواهد شد.
غیر از این کارهایی که اسم بردید که تم همشون درباره دهه محرم هستش و بنمایه‌شون هم بیشتر در مورد عاشورا، قرار هست که یک همایش برای آشنایی با یک کارگردان نوگرای تئاتر لهستانی در تهران برگزار بشه در دی ماه که شاید مثل خیلی از کارگردانای مطرح تئاتر هم چندان تو ایران شناخته شده نباشه. در مورد این همایش برامون بگین.
بله، این دقیقاً اتفاق میمون و مبارکی است برای که بعضی از کارگردانای آوانگارد تئاتر دنیا مثل گروفسکی و پیتر بروک و غیره به دلیل اینکه در دوران پیش از انقلاب به اصطلاح در جشن هنر کارشون اجرا شده در ایران شناخته شده هستن، کتاب هم راجع بهشون نوشته شده، ترجمه شده این. اما برخی جمله تاودوش کانتور که یکی از پیشروترین کارگردانان جهان هست و بزرگترین کارگردان لهستان هم بود یه موقعی، معرفی نشده در ایران و حالا از 11 تا 15 دی ماه همونطور که شما گفتین دانشگاه تهران با همکاری تالار مولوی برنامه‌هایی گذاشته که این کارگردان رو معرفی بکنه. این برنامه‌ها رو در دو بخش قرار برگزار خواهند کرد. در بخش توری سخنرانی‌های خواهد بود که آقای دکتر علی رفیعی، دکتر محمد رضا خاکی، دکتر قطب‌الدین صادقی، دکتر محمود عزیزی، رضا سرور و نصرالله قادری درباره این کارگردان صحبت خواهند کرد. بعد یک کارگاه آموزشی برگزار می‌شود از که یکی از اعضای گروه کانتور سرپرستیشو به عهده داره این و قرار هستش که نتیجه این کارگاه به صورت یک کار عملی در 15 دی ماه در تالار مولوی به صحنه بره.
بعد از این خبرای خوب تئاتری که گفتید که به هر حال این چند وقت آینده علاقمندان به تئاتر دستشون همچنین خالی هم نیستش، بریم سراغ نقاشی. بعد از برگزاری نمایشگاه نقاشی نقاشان ایرانی در آلمان در برلین،
گالری الهه اعلام کرد که متقابلاً میخواد نمایشگاهی از آثار نقاشان مدرن آلمانی رو در ایران برگزار کنه، درسته؟
بله، خانم الهه جواهری مدیر گالری الهه همونطور که شما گفتین اعلام کرد که از 4 هنرمند آلمانی دعوت کرده که در بهمن ماه به ایران بیان و 25 تابلو نقاشی خودشون رو در این نمایشگاه عرضه بکنن. اسامیشون هنوز اعلام نکرده، اما گفته که این کارها همه مدرن هستن، اما به هر حال هرچه که باشه یک دریچه ایست برای کسانی که امکان مسافرت ندارن و بتونن با کارهای جدید دنیا آشنا بشن.
متشکرم فرج سرکوهی، امیدوارم فردا صبح همین موقع بازم روزمون رو با خبرهای خوب هنری شما شروع کنیم.
منم از شما تشکر میکنم و در آرزوی شما شریکم.
خب در مورد خبرهای خوش هنری شنیدید، چند تا تئاتر قراره اجرا بشه، یک نمایشگاه بزرگ نقاشی قراره برگزار بشه و همینطور قرار هستش که چند تا از کارهای عروسکی و کارهای مختلف در زمینه عاشورا اجرا داشته باشن. اما در شرایطی که الان ممکنه در حال آماده شدن برای بیرون رفتن باشین یا شاید حتی میخواین برید از کیوسک روزنامه فروشی محلتون یه روزنامه هم بگیرید برای سر صبحانه، بهتون خبر بدم که میخواین بریم با شهرام رفیع‌زاده چند تا روزنامه چاپ همین امروز صبح رو ورق بزنیم، خبرای داغ داغ که تازه از چاپخونه در اومده.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده عزیز، سلام.
سلام بر شما و صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. آقای رفیع‌زاده، آیا توی روزنامه های صبح چهارشنبه در مورد برگزاری روز دانشجو مورد مشترکی وجود داره؟
امروز روزنامه ها یا اصلا گزارش و یادداشتی درباره روز دانشجو و چگونگی برگزاری اون منتشر نکردن، یا روزنامه هایی مثل کیهان، رسالت که از روزنامه های هوادار دولت به حساب میان، مراسم رسمی و سخنرانی چهره هایی مثل آقای صفار هرندی که مشاور فرهنگی سپاه پاسداران هست در ارتباط با روز دانشجو رو منتشر کردن. روزنامه تهران امروز پیام خیلی کوتاهی از آقای علی لاریجانی رو منتشر کرده که ایشون بیشتر درباره دوران شاه و صحبت کرده، و روزنامه خراسان تنها روزنامه‌ای هست که اشاره کرده که یک روز پیش از 16 آذر، در واقع روز 15 آذر، مراسمی در دانشگاه تهران برگزار شده به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه و تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب در اون سخنرانی کردند.
ولی برخلاف این موضوع که میگه توی روزنامه زیاد کار نشده، یه مورد رو دیدم که توی چند تا از روزنامه‌ها به شکل مشترک کار شده که در واقع انتقادی هست به راهکارهای دولت برای مبارزه با آلودگی هوا. چند تا روزنامه انتقاد کردن از این موضوع، منظورم آب پاشی با هواپیما از آسمون تهران هست.
بله، امروز روزنامه هایی مثل جامع جمع، تهران امروز، جمهوری اسلامی و جهان صنعت از اقدام مقامات دولتی برای آب پاشی بر فراز شهر تهران با 5 هواپیمای سمپاش انتقاد کردند، و مثلا روزنامه جامع جمع از قول مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نوشته که این اصلا یک اقدام علمی نیست، یا روزنامه تهران امروز تاکید کرده که 5 هواپیما با 2000 لیتر آب رفتن و آب‌پاشی کردن، در حالی که حجم آلودگی و سطح شهر تهران اونقدر گسترده هست که هیچ اثری نخواهد گذاشت. و روزنامه جهان صنعت و جمهوری اسلامی هم نوشتن که آب پاشی تهران هم فایده‌ای نداشته، و حتی این اقدام رو یک مقداری طنزآمیز و خنده‌دار توصیف کردن.
روزنامه آرمان یک مطلب جالبی رو منتشر کرده در این مورد که پست‌های کلیدی کشور باید دست فرزندان شهدا باشه، درسته؟
بله، آقای جلال رحیمی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش این اظهار نظر رو داشته و روزنامه آرمان رو منتشر کرده. ایشون گفته که فرزندان شهدا چون ادامه دهنده راه پدران خودشون هستند، باید تمام پست‌های کلیدی کشور رو در اختیار بگیرن. از طرف دیگه هم ایشون تاکید کرده که نظام به فرزندان شهدا اعتماد بیشتری داره و بنابراین از این پس دیگه تمام پست‌های کلیدی باید به اونها تعلق بگیره. کما اینکه البته این اقدام در عمل هم صورت نمیگیره، به این دلیل که بسیاری از خانواده‌های شهدا هم در طی سال گذشته از منتقدان دولت و حتی جناح حاکم به حساب میان.
متشکرم، ما بازم سراغت میایم شهرام عزیز تا در مورد اخبار و استانها باز هم پای صحبتهای تو بشینیم.
خواهش میکنم، من در خدمتون هستم. آزاد خانم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Du défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
میتونید در مورد همین مواردی که تا الان از همینجا در صبحانه با خبر رادیو فردا شنیدید روی وبسایت ما هم موارد مرتبط با اونها رو پیدا کنید و اگه تو ایران هستید برای اینکه برید روی وبسایت ما مشکل دارید میتونید از فیلتر شکن استفاده کنید. jadidrah.info یکی از فیلتر شکنهای ما هست که بهتون کمک میکنه از دردسرهای فیلترینگ جلوگیری کنین و یک فیلتر شکن دیگه هم داریم mizeabi.com mizeabi.com. اما یک موضوع دیگر رو هم بگم، اگر از روی موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه ساعت 7:30 صبح به وقت ایران مشکلی پیدا کردید برای شنیدن صدای ما، فرکانستون رو تغییر بدید روی 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز. حتما میتونید ما رو روی 22 متر پیدا کنید. اما در ادامه صبحانه با خبر بریم ببینیم فریبرز غریب اول صبحی ما رو میبره به دنیای ورزش، چه خبرها داره واسمون.
دنیای ورزش.
بعد از قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 2011 که روز گذشته انجام شد، برنامه بازی های 4 تیم ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها اعلام شد. طبق برنامه در بازی های دور اول تیم سپاهان در گروه یک روز 10 اسفند ماه سال جاری به میهمانی الهلال عربستان می رود. در همین روز از گروه دو تیم استقلال در تهران با تیم قهرمان پلی آف غرب آسیا مسابقه می دهد. پرسپولیس در گروه سه روز 11 اسفند در شهر جده میهمان الاتحاد عربستان است و در همین روز در گروه چهار ذوب‌آهن در اصفهان میزبانی از الامارات امارات را بر عهده دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی دستگیری سه بازیکن فوتبال ایران در یک پارتی شبانه در شمال تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ها عباس جعفری دولت آبادی ضمن اعلام این مطلب گفت این سه بازیکن در حال حاضر با صدور قرار مناسب آزاد شدند، اما به زودی محاکمه خواهند شد. پایان نقل قول. حجت الاسلام علیرضا علیپور دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات فدراسیون فوتبال ایران نیز شب گذشته اعلام کرد این سه بازیکن تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال محروم هستند. و خبر دستگیری یک آقازاده ورزشی. به گزارش سایت خبر آنلاین، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده فساد در دستگاه ورزش ایران گفت اطلاع زیادی درباره این پرونده ندارم و فقط می‌دانم که پسر یکی از مسئولان نیز در این پرونده دستگیر شده بود. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان مهلت قراردادش با فدراسیون ایران تا پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا هدایت یک تیم باشگاهی در کشور ژاپن را بر عهده خواهد گرفت. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 از روز 17 دی ماه سال جاری در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم ایران در این رقابت‌ها با تیم‌های کره شمالی، عراق و امارات همگروه است. و تیم فوتبال دختران زیر 16 سال ایران در سومین بازی خود در دور مقدماتی مسابقات نوجوانان آسیا در تایلند روز گذشته با حساب 2-1 در مقابل تیم میزبان مغلوب شد. دختران فوتبالیست ایران که در دو بازی اول خود در برابر ویتنام و چین تایپه مغلوب شده بودند، در بازی بعدی روز جمعه در مقابل میانمار به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو میشنوید از رادیو فردا. اگه هنوز دارید صبحانه رو نوش جان میکنید، همینجا بمونید با ما در رادیو فردا که همچنان یک ساعت دیگه برنامه خواهیم داشت، یک ساعت گزارش و گفتگو سیاسی و اجتماعی و هنری.
این رادیو فرداست.
صبح چهارشنبه 17 آذر ماه شما بخیر. اینجا رادیو فرداست. این برنامه صبحانه با خبر ماست. اگه از همین لحظه به ما پیوستید بدونید که نیم ساعت برنامه داشتیم تا الان در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و هنری، و توی این نیم ساعت باز هم در مورد مسائل هنری میشنویم، در مورد اقتصاد میشنویم و در مورد مسائل سیاسی داخلی و خارجی. البته یک ساعت دیگه ما همچنان با شما هستیم. قبل از اینکه معرفی کنم که در این نیم ساعت چه چیزهایی رو خواهید شنید، بریم با نوشین باشیم با خبرهای تازه ترش.
متشکرم بازده. مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران در فضای امنیتی و با درگیری‌های پراکنده دیروز برگزار شد. بر پایه گزارش‌ها، دانشجویان مخالف دولت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، قزوین، گیلان و کرمانشاه در حالی تجمعات خود را در روز دانشجو برگزار کردند که نیروهای امنیتی و اعضای بسیج اقدام به تهدید و فیلمبرداری از آنها می‌کردند. از سوی دیگر دانشجویان هوادار دولت نیز مراسمی را به مناسبت 16 آذر در برخی دانشگاه‌ها از جمله تهران و تبریز برپا کردند که در آنها شعارهایی به نفع رهبر جمهوری اسلامی و علیه آمریکا، اسرائیل و بریتانیا سر داده شد. یک قاضی بریتانیایی با آزادی موقت مدیر وبسایت ویکیلیکس به قید وثیقه مخالفت کرد. جولیان آسانج، بنیانگذار و مدیر ویکیلیکس، دیروز صبح با قرار قبلی خود را به پلیس لندن معرفی کرد و بازداشت شد. بازداشت آقای آسانج به درخواست مقام‌های قضایی سوئد و به اتهام آزار جنسی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی در همین بخش خواهید شنید. و اما یک خبر بشنویم درباره اسرائیل و فلسطین. آمریکا به تلاش‌هایش برای قانع کردن اسرائیل به توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری پایان می‌دهد و گفتگوهای مستقیم میان مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بدون نتیجه پایان می‌یابد. مقام‌های فلسطینی پیش از این هشدار داده بودند که در صورتی که اسرائیل ساخت و ساز شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را متوقف نکند، از مذاکرات مستقیم کنار خواهد رفت. آخرین دور مذاکرات مستقیم که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گرفت، حدود 2 ماه پیش برگزار شد. و جنایات جنگی کره شمالی در پی شکایت شماری از شهروندان کره جنوبی علیه حملات اخیر کشور همسایه، دادگاه لاهه اعلام کرد تحقیقاتی را درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط کره شمالی صورت می‌دهد. دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر تصمیم گیری در این باره و همچنین در مورد غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی را به آینده موکول کرد. کره شمالی روز 23 نوامبر، یعنی حدود 2 هفته قبل، جزیره یونگ پیونگ متعلق به کره جنوبی را گلوله باران کرد. و خبر آخر اینکه ناتو تأکید کرد که کشورهای عضو این پیمان تهدیدی علیه روسیه به شمار نمی روند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که بنابر اسناد منتشر توسط ویکیلیکس، به دنبال حمله روسیه به گرجستان در سال 2008، ناتو تصمیم به گسترش برنامه دفاعی از لهستان و کشورهای حاشیه دریای بالتیک شامل لتانی، استونی و لیتوانی گرفت. بر پایه اسناد ویکیلیکس، رؤسای پیمان ناتو سال جاری از اجرای این برنامه حمایت کردند. آزاده، سکان را باز هم به دست تو میسپارم.
تو همیشه تو بخش دوم سکان رو میدی دست من، چون میدونی یه بار دیگه بعدم باید بیای. حدود نیم ساعت دیگه دوباره نوشین برمیگرده و خبرهای تازه تر رو میشنوید با نوشین سید حسینی. اختلاف نظرها درباره محورهای مذاکرات آینده ایران و گروه 5+1 در استانبول. حمله نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه شرق در تهران و بازداشت خبرنگارانش در روز دانشجو. رونق بازار نفت و جایگاه درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده ایران. و 30 سال مرگ جان لنون، خواننده و آهنگساز بزرگ تاریخ معاصر موسیقی. با ما باشید تا 25 دقیقه دیگه. اینها رو میشنوید و البته تا یک ساعت دیگه بیشتر از اینها. روز دانشجو فقط روز پردردسری برای دانشجویان نبود امسال.
روزنامه شرق در چنین روزی شاهد یک اتفاق نادر در تحریریه خودش بود. خبرنگاری روزنامه اصلاح طلب شرق عصر سه‌شنبه هجوم ناگهانی ماموران امنیتی رو در محل کارشون دیدن و شاهد این بودن که دبیر تحریریه همراه با دبیر گروه بین‌الملل، دبیر سرویس سیاسی و سرمایه‌گذار روزنامه دستگیر شدند. بعضی از خبرنگاران معتقدند دلیل این هجوم و دستگیری‌های ناگهانی اعضای تحریریه چاپ ویژه‌نامه روز دانشجو بوده که در اون این روز از چندین جهت بررسی شده، از جنبه‌های تاریخی و از لحاظ شرایط جنبش دانشجویی. اما حدسای دیگه هم درباره دلایل این نوع برخورد وجود داره. هنوز هیچ کدوم از مقام‌های رسمی درباره این موضوع واکنشی نشون ندادن و اظهار نظری نکردند. برای اینکه بدونیم دقیقاً دیشب چه اتفاقی در محل روزنامه شرق افتاده، از مراد ویسی میشنویم.
ماموران حکومتی ایران همزمان با روز دانشجو به روزنامه شرق رفته و سردبیر روزنامه را همراه با برخی از همکارانش بازداشت کردند. طبق گزارش منابع خبری، احمد غلامی سردبیر، فرزانه روستایی دبیر گروه بین الملل، کیوان مهرگان از اعضای گروه سیاسی و نیز علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه از جمله بازداشت شدگان هستند. مقامات قضایی ایران هنوز دلایل بازداشت این افراد را اعلام نکردند. روزنامه شرق روز سه‌شنبه ویژه‌نامه‌ای را به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو با تیتر جنبش دانشجویی زنده است منتشر کرد. در این ویژه‌نامه برخی چهره‌های منتقد حکومت نظیر علیرضا رجایی نظرات خود را درباره وضعیت جنبش دانشجویی مطرح کرده بودند. اعضای تحریریه روزنامه شرق در حالی بازداشت شدند که تهران و برخی شهرهای دیگر ایران روز سه‌شنبه شاهد تجمعات دانشجویی ضد حکومتی بود. حکومت ایران در 18 ماه گذشته تلاش کرده تا اعتراضات ضد حکومتی پس از انتخابات ریاست جمهوری را کنترل و مدیریت کند. اما ناآرامی‌های روز سه‌شنبه در دانشگاه‌های ایران نشان داد که این امر حداقل در درون دانشگاه‌ها محقق نشده است. روزنامه شرق که روز سه‌شنبه بخش عمده‌ای از مطالب خود را به روز دانشجو و بازتاب وضعیت جنبش دانشجویی ایران اختصاص داده بود، در سالیان گذشته چندین بار از سوی حکومت توقیف شده است. اما هر بار پس از پیگیری‌های مدیران این روزنامه و نیز تبرئه در دادگاه‌ها توانسته است بار دیگر منتشر شود. روزنامه شرق همکنون از معدود روزنامه‌های طیف اصلاح طلب ایران است که تحت مدیر مسئولی مهدی رحمانیان منتشر می شود.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
صبحانه با خبر رو می شنوید از رادیو فردا. ساعت 7:37 صبح به وقت ایران هست. اگه هنوز خونه هستید و دارید صبحانه تون رو می خورید یا کم کم دارید آماده می شید برای رفتن، همچنان با ما باشید. ما همچنان خبر و گزارش داریم برای شما. بعد از دو روز مذاکره توی ژنو، بعد از حرف و حدیث‌های مختلف، بعد از اینکه هنوز ایران اصرار داشت درباره مسائل هسته‌ایش پای میز مذاکره با اعضای گروه 5 علاوه 1 نمی‌شینه، بالاخره این نشست معروف در سوئیس به پایان رسید. آخرین خبرها اینه که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دقیقاً تأکید کرده که بیشترین زمان توی این نشست بر سر مسئله اتمی ایران گذشته. مقام‌های آمریکایی امیدوارن که این بخش از گفتگوها ماه آینده این بار در استانبول در ترکیه ادامه پیدا کنه. اما اینکه واکنش مسئولان ایرانی به نشست ژنو چی بوده و مذاکرات آینده رو چطور می‌بینن و اینکه اصلا تو این دو روز نشست چی گذشته و دقیقاً داستان چی بوده رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
About 75% of the meetings yesterday and today were on the nuclear issue. It is something that remains forefront among our concerns.
فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که 75% گفتگوهای ژنو مربوط به مسئله اتمی ایران بود، مسئله‌ای که در صدر نگرانی‌های آمریکا قرار دارد.
TRR issue, you know, was discussed.
مفصول که در دیدارها موضوع راکتور پژوهشی تهران هم مورد گفتگو قرار گرفت و این امر در دیدارهای آینده هم بررسی خواهد شد.
We hope that this will be the start of a serious process.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرد که دیدارهای ژنو آغازی برای روند جدی در گفتگوها بین ایران و نماینده گروه 5 علاوه 1 باشد. او از توافق مربوط به دیدار ماه آینده در استانبول ابراز خوشبختی کرد و افزود: همچنان که پیشتر هم اعلام کرده ایم، ما آماده ملاقات‌های متعدد در مکان‌های متعدد هستیم و تصمیم برای دیدار ماه آینده بازتابی از این آمادگی است. آقای کرولی به گفتگوهای دو جانبه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. او گفت: ما دو فرصت گفتگوی کوتاه خصوصی و غیر رسمی با هیئت ایرانی داشتیم، ولی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، کوشیده بود تا گفتگوهای دو جانبه مشروعی را با سعید جلیلی داشته باشد، ولی نماینده دولت تهران از این گفتگوها خودداری ورزیده است. خبرگزاری‌ها از ژنو گزارش دادند که تنها نتیجه ملموس و مثبت گفتگوهای دو روزه توافق برای دیدار ماه آینده در استانبول بوده است. سعید جلیلی، نماینده جمهوری اسلامی در گفتگوها، به خبرنگاران اظهار داشت که در دیدار استانبول نیز موضوع توقف غنی‌سازی مطرح نخواهد بود.
رو صریحاً و جداً خواهم گفت که خیر، به هیچ عنوان.
ولی روز سه‌شنبه خانم کاترین اشتون، مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1، بر خواسته قدرت‌های جهانی در این زمینه تأکید کرد. خانم اشتون گفت: کشورهایی که من نمایندگی می‌کنم خواهان برطرف شدن نگرانی‌های جهانی از برنامه اتمی ایران هستند، مسئله‌ای که هدف و نیت اصلی این گفتگوهاست. خانم اشتون اظهار داشت که ما حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از اتم را به رسمیت می‌شناسیم، ولی در همان حال اصرار داریم که دولت جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل کند.
Der Iran hat das selbstverständliche Recht.
وستر وله، وزیر امور خارجه آلمان، نیز حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از اتم را تکرار کرد. او هم گفت که در همان حال دولت تهران باید به قوانین بین المللی عمل کند و شفافیت داشته باشد. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که از دیدگاه جامعه جهانی، متحدان آلمان و همینطور دولت آلمان، سلاح اتمی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نخواهد بود. محافل مطبوعاتی و سیاسی به رغم توافق بر ادامه گفتگوها در ماه آینده، به نتیجه آن چندان امیدوار و خوشبین نیستند، به ویژه آنکه محمود احمدی نژاد تهدید کرده است که تا هنگامی که تحریم‌ها برقرارند، شش قدرت بزرگ در دور آینده مذاکرات هم نباید انتظار توافقی داشته باشند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
با اینکه این اول صبحی یه مقداری حداقل برای چند دقیقه فراموش کنید ماجراهای پرونده هسته‌ای ایرانو، میخوایم بریم این ترانه زیبا رو بشنویم، یارم بیا، از ساخته‌های گروه کیوسک با اجرای آرش صبحانی و محسن نامجو، دو اسم آشنای موسیقی امروز ایران که اتفاقا هر دوشون از بستر موسیقی زیرزمینی ایران اومدن. این ترانه رو گروه کیوسک البته توی آخرین آلبوم خودش هم امسال به اسم سه تقطیره منتشر کرده. یارم بیا
Vermeyle sorarım Ses avalım diyan Ay yarım diyan Vermeyle diyan Vermeyle sorarım Ses avalım diyan
Elver canını
Yeah, no.
بدخشانم، آرام جانم به پیش من بیا بیا
قشنگ اول صبح میتونه حسابی به آدم انرژی بده. اما خب این رسم رادیو فرداست که سر صبحونه در مورد مسائل اقتصادی هم براتون خبر رسانی میکنه. اگه صبحونتون رو هم خوردین و توی ماشین صدای ما رو میشنوین، بد نیست یه مقدار در مورد آخرین خبرهای اقتصادی ایران و جهان بشنوین. امروز موضوعی که با فریدون خاوند در موردش صحبت میکنیم همون چیزیه که قرار بود بیاد سر سفره ها.
اقتصاد روز.
روز شما بخیر فریدون خاوند عزیز، بازم اومدیم سراغتون در مورد مسائل اقتصادی باهاتون صحبت کنیم.
صحبتتون بخیر خانم عزیزی.
آقای خاوند امروز بریم سراغ نفت، موافقین؟
بله بله، بد نیست.
به خاطر اینکه آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره کشورهای عضو اوپک منتشر شده، شما چه نکات تازه‌ای دیدید درباره درآمد ارزی این کشورها به خصوص درآمد ایران از نفت؟
گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که یک گزارش بسیار مهمیه در مطبوعات انعکاس و بازتاب خیلی مهمی داره، نشون میده که درآمد کشورهای عضو سازمان اوپک از جمله ایران با استفاده از ادامه رونق در بازار نفت مرتبا رو به افزایش میره. درآمد ارزی 12 کشور عضو این سازمان که سال گذشته 571 میلیارد دلار بود، امسال به پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا 179 میلیارد دلار بیشتر میشه، میرسه به 750 میلیارد دلار و این افزایش بازم به گفته همون منبع در سال 2011 ادامه پیدا میکنه. طی 11 ماه سال جاری میلادی از اول ژانویه تا آخر نوامبر، درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت خام رسیده به 64 میلیارد دلار. طی این 11 ماه درآمد ایران نسبت به کل درآمد کشور از محل نفت خام طی تمام سال 2009 11 میلیارد دلار بیشتر بوده و با توجه به رونق فعلی بازار نفت و افزایش باز هم بیشتر قیمت این کالا میشه انتظار داشت که کل درآمد ارزی ایران از این محل تا آخر دسامبر از مرز 70 میلیارد دلار بگذره، در واقع 17 تا 20 میلیارد دلار درآمد ایران امسال بیشتر باشه از سال گذشته.
پس این خبر خوبیه آقای خاوند. اگه قرار هست که درآمد نفتی ایران رو به افزایش بره و بازار نفت رونق داشته باشه، فکر میکنید که این رونق به چه عواملی بستگی داره؟
آخرین گزارشی که منتشر شده نشون میده که دیروز در بازار نیویورک قیمت نفت برای اولین بار در 2 سال گذشته از مرز هر بشکه 90 دلار گذشت. احتمالاً چند تا عامل به صورت همزمان دامن زده به اوجگیری قیمت نفت، از جمله رونق نسبی چند روز گذشته در بازار سهام و همینطور سرمایه شدید در خیلی از مناطق صنعتی از جمله اروپا که شما خانم اسدی خیلی ازش شکایت میکنین در پراگ، و تا اندازه هم ضعف 2 روز اخیر دلار در برابر یورو دامن زده به افزایش قیمت نفت، چون در بسیاری موارد وقتی دلار ضعیف میشه قیمت نفت هم بالا میره. دولت جمهوری اسلامی طبعا از رونق بازار نفت خیلی خوشحاله، امید زیادی داره که قیمت این کالا از سطح فعلیش هم بالاتر بره. رسانه‌های تهران دیروز به نقل از محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک گزارش دادند که شمارش معکوس شروع شده برای نفت بشکه 100 دلار.
دیروز ما در مورد موضوع بودجه سال آینده ایران هم صحبت کردیم آقای خاوندگی، یادتون باشه.
بله
درسته. حالا که شما در مورد درآمدهای نفتی گفتید، خبر تازه‌ای دارید از محل درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده ایران؟
ببینید، خبرگزاری مهر دیروز به نقل از رحیم منبینی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گزارش داد که قیمت نفت در لایه بودجه 1190 قراره که بشه هر بشکه 65 دلار و قیمت هر دلار هم بازم به گفته همون منبع 985 تومان باشه. البته این خبر رو باید با احتیاط تلقی کرد، چون که گویا لایحه بودجه قرار 15 دی ماه به مجلس تقدیم بشه با یک ماه تأخیر نسبت به زمان قانونیش، و تا اون موقع خیلی چیزا ممکنه که تغییر بکنه. اگر قیمت نفت 65 دلار در نظر گرفته بشه، این ارزیابی واقع بینانه به نظر میرسه با توجه به وضعیت فعلی بازار نفت و چشمنداز مثبتش. به هر حال رونق بازار نفت مهمترین و شاید هم تنها تکیه‌گاه اقتصادی محمود احمدی نژاد است برای مقابله با دشواری‌های کشور، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران کماکان در سطح بسیار پایینی است، و این مسئله طبعا تأثیر می‌گذارد بر تأمین درآمد بودجه از منابعی بجز نفت.
متشکرم فریدون خاوند، ممنون و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم خانم اسدی.
بعد از این بحث‌های اقتصادی و دپ زدن به خاطر وضعیت دخل و خرج، موسیقی حسابی میچسبه. البته نمیخوایم الان موسیقی پخش کنیم، میخوایم درباره موسیقی بشنویم، البته درباره یکی از بزرگان موسیقی که تا ساعتی دیگه چندین مراسم بزرگ به یادش توی خیلی از کشورها برگزار میشه. سلام میکنم به علی ناظمی. حالت خوبه؟
سلام آزاده، من خوبم، امیدوارم که صبح خوبی شروع کرده باشی.
تو هم همینطور. علی جان، ما امروز صبح میخواییم با موسیقی ایرانی شروع کنیم، و چه بهتر از این که بریم سراغ آلبوم هوشنگ کامکار، آهنگساز معروف ایرانی که یکی از آلبومهاش همین روزا رونمایی شده. چه واکنش هایی تو دیدی در مورد آخرین آلبومی که آقای کامکار منتشر کرده؟
آقای هوشنگ کامکار آلبوم خودش رو برابر یک سری هنرمند و همینطور نویسنده و دست‌اندازکاران دنیای موسیقی ایرانی رونمایی کرد در خانه هنرمندان. همگی واکنش‌هایی نشون دادن اثر اشتیاق این آلبوم. در واقع این آلبوم یه آلبوم ساختار شکن به نظر میرسه که دوباره هوشنگ کامکار رو آورده به اشعار شاعران نوپرداز ایرانی، و همچنین ما استفاده تلفیقی از سازهای کلاسیک غربی و ایرانی رو میبینیم. اگه یادمون باشه آلبوم گلستانه رو که هوشنگ کامکار ساخته بود با صدای شهرام ناظری و اشعار سهراب سپهری، هم اقبال عمومی روبرو شد باش و همین که منتقدین رو به تمجید واداشت. آلبوم آخرش که اسمش هست محاق، آلبومی که هوشنگ کامکار از پارسال میخواست اونو بسازه و اتفاقا میخواست که بهار اونو بیرون بده.
مجلات موسیقی ایرانی هم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم. تو چطور میبینی اگر پیگیر انتشار مجلات موسیقی ایرانی هستی؟
به نظر میرسه که یه اقبال عمومی رو موسیقیدانان چه متخصصین چه علاقه‌مندان به فضای مجازی آوردن. شاید فضای مجازی کمی بازتر، کمی درگیر کاغذبازی‌های رایج نیست و شاید با موضوعات بازتری بتونن به سراغ موضوعات موسیقی برن، ولی از یک طرف دیگه حمایت‌های مالی کمتری برخوردارن این نوع مجلات موسیقی. مثلا همین دیروز مجله دیوان که در واقع در دو سال فعالیتش که در مورد راک و متال می‌نویسه، آلبومی رو منتشر کرد و به صورت PDF در فضای مجازی گذاشت. البته میشه نسخه‌اش رو در مغازه‌های موسیقی، در کتابفروشی‌ها پیدا کرد و مجله تخصصی اینترنتی موسیقی ایرانیان هم به تازگی منتشر شد که موضوع اصلیش هم راجع به حلال و حرام بودن آواز بانوان. اگه دقت کنیم راجع به موضوعی صحبت می‌کنن که شاید اینجا فضاش براشون بازتر باشه. این مجله تخصصی اینترنتی در واقع یک ساله که در میاد و این نهمین شمارهشه. اونها در این حال یک پایگاه اینترنتی هم در کنار مجله‌شون راه انداختن. این مجله رو می‌تونیم در سایت musicmagazine.ir به دست بیاریم. دیروز هم در این حال یک اتفاق همزمان دیگه هم افتاد. سایت nay.ir که پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران نام دارم سالگردش بود.
بنابراین تو معتقدی که انتشار مجلات موسیقی ایران به خاطر شاید محدودیت هایی که وجود داره در فضای مجازی و روی اینترنت خیلی قوی تر از روی کاغذ هست؟
البته روی کاغذ ما همچنان مجله های فاخری رو داریم. مثلا باز هم دیروز مجله هنر موسیقی یک سال دومین شماره خودش رو منتشر کرده بود. ولی متاسفانه مجلات تخصصی موسیقی ما بعضی ها اعتقاد دارن به خاطر فاصله گرفتن از محیط آکادمیک خیلی پرتیراژ نیستن و ذائقه همگانی هم تا حالا نتونستن به صورت زیادی برآورده کنن.
بریم سراغ موسیقی جهان. امروز سالمرگ یکی از بزرگترین مردان موسیقی جهان هست، عضو پیشین بیتلز، جان لنون. 30 سال پیش همچین روزی بود که جان لنون به دست یکی از هوادارانش کشته شد.
جان لنون نه فقط یه موسیقیدان بود، یه آهنگساز بود و گروه افسانه بیتلز رو راه انداخت و به همراه پل مکارتنی یکی از موتورهای محرک اون گروه بود. به غیر از اون یک فعال سیاسی بود و یک فعال آزادیخواه بود. جان لنون که فقط یک دهه فعالیت رو با بیتلز داشت و یک دهه فعالیت به تنهایی داشت که این دو دهه واقعا پربار بوده از نظر موسیقی. و امروز در لیورپول زادگاهش در بریتانیا خیلی ها میخوان جمع بشن و یاد خاطرش رو گرامی بدارن. خیلی اعتقاد دارن که نمیخوان که مرگش رو به خاطر بیارن، که میخوان زندگیش رو به یاد بیارن که چه زندگی پرباری داشته.
و مطمئنم که تو الان میخوای بگی موسیقی که دوست داری آخر این گفتگو پخش بشه چیزی هست از جان لنون.
حتما آهنگ اینستنت کارما آهنگیه که جان لنون به تنهایی ساخته و یکی از آهنگایی بوده که با اقبال عمومی هم روبرو شده. اونو گوش بدیم به نظرم بد نیست.
آخر این گفتگو با علی ناظمی در مورد جان لنون شنیدید، خواننده و آهنگساز معروفی که 30 سال پیش به دست یکی از هوادارانش به قتل رسید. اما با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. البته به تلفن پیامگیر رادیو فردا باید زنگ بزنید که کسی نمیتونه به شما جواب بده و فقط پیام شما روی اون ضبط میشه. 2042-02-21-12-41-13 مطمئن باشید پیامتون به دست ما میرسه.